أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شبهه عبائيه بود که مطرح شد به عنوان اشکال بر استصحاب کلی قسم ثانی. گفتند اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم، یکی از دو طرف عبا نجس شده، طرف راست عبا رو شستیم، بعد دست خیس زدیم به طرف چپ عبا، دست ما محکوم به طهارت چون ملاقی بعض اطراف شبهه است. بعد که دست میزنیم طرف راست عبا، طبق استصحاب کلی قسم ثانی باید حکمش به نجاست این دست، چون ملاقات کرده است این دست ما با جایی از این عبا که قبلا نجس بود بالوجدان، و استصحاب میگوید که هنوز هم شسته نشده است. در جواب از این شبهه عبائیه وجوهی ذکر شده، رسیدیم به وجه مذکور در کلام مرحوم نائینی در اجود و تقریرات که دوره اخیره اصولیه ایشان است. ایشان فرمودند که استصحاب در این شبهه عبائیه به نحو مفاد کانه ناقصه قابل اجرا نیست. به نحو مفاد کانه تامه قابل اجراه، ولی اثبات نجاست ملاقی نمی کنه. توضیح ذالک، ایشان فرموده است که استصحاب نجاست در این عبا به نحو مفاد کانه ناقصه به این است که بگیم هازت طرف کان نجسا والان کما کان. این استصحاب که در اینجا جاری نیست، چون نسبت به طرف راست عبا ما شک لاحق نداریم، نسبت به طرف چپ عبا شک لاحق داریم ولی یقین به حدوث نداریم. چطور بگوییم هازت طرف کان نجسا؟ پس استصحاب به نحو مفاد کانه ناقصه جاری نیست، اما استصحاب به نحو مفاد کانه تامه که النجاست فی العبا کانت موجودتن والان کما کان، بقاء نجاست در عبا استصحاب بشود، اثبات نمی کند ملاقات دست ما را با نجس. مثل این میمونه، شما یک فرض کنید که عین نجاستی روی فرش افتاده بود، بعد آب خیس، آب ریختید اونجا خیس شد، ولی احتمال میدید که وقتی آب ریختید روی فرش و این فرش خیس شد، اون ذره نجاست دیگر در اونجا نبوده، جارو کردند و اون ذره نجاست رو بردن. استصحاب بقای نجاست در این فرش ثابت نمی کند که این آب با نجاست ملاقات کرد. این اصل مثبت است و لذا استصحاب به نحو مفادکانه تامه بکنیم بقا و نجاست فی الابا را مشکلی نداریم، ولیکن اثبات نجاست ملاقی نمی کند. اما مانعیت این ابا در نماز که نیاز به استصحاب ندارد، ما با همون قاعده اشتغال میتونیم منجز کنیم مانعیت این ابا را در نماز، نیاز به استصحاب نیست، بلکه جریان استصحاب نجاست فی الابا لغو می شود، چون اثری را که بالوجدان ما می دانیم می خواهیم با استصحاب تعبد کنیم، این معنا ندارد. ما بالوجدان می دانیم که منجز است بر ما که نماز در این ابا نخوانیم. این فرمایش محقق نائینی هم ناتمامه. این که ایشان فرمود استصحاب به نحو مفادکانه ناقص اجرا نمی شود در این ابا، این وجهی ندارد. اگر می خواهید بگویید استصحاب فرد مردد است، خب این را صریح بگویید. اما اگر استصحاب در فرد مردد را ما قبول کنیم، خب اشاره می کنیم به اون موضع نجس واقعی. لازم نیست که اون موضع نجس معلوم به تفصیل باشد. میگیم دست ما ملاقات کرد با یک طرفی از ابا که قبلا نجس بود و این مطلب معلوم بالوجدان است. یقینا دست ما ملاقات کرد با یک طرفی از این ابا که قبلا نجس بود. جزء دیگر موضوع این است که اون محلی که قبلا نجس بود هنوز شسته نشده است به حکم استصحاب و نجس است. ذم الوجدان الی الاصل می کنیم و اثبات میشه نجاست ملاقی این دو طرف ابا. این کجایش اصل مثبت است؟ کجای این استصحاب در مفادکانه ناقص مشکل دارد بنابر قول به جریان استصحاب فرد مردد؟ بله، استصحاب به نحو مفاد کانه تامه اصل مثبت است، اون رو ما قبول داریم. استصحاب کنیم بقاء النجاسه را در ابا، بله این اثبات نمی کند ملاقات با نجس را. ولی ما استصحاب به نحو مفاد کانه ناقصه جاری می کنیم و این هیچ مشکلی ندارد بنابر پذیرش استصحاب در فرد مردد. و اما ما همچو قولی نداریم که استصحاب به نحو مفاد کانه تام جاری کنیم. ما میگیم دست ما ملاقات کرده است با یک طرفی که قبلا ملاقی خون بود، بالوجدان استصحاب میکنیم که اون طرفی که ملاقی خون بود ان شاء الله هنوز هم شسته نشده است و نجس است، ذم الوجدان الی الاصل میکنیم. و اما اون چه که فرمودید که مانعیت این ابا در نماز با قاعده اشتغال ثابت شده، استصحاب نجاست دیگر لغو است، خود شما قبلا فرمودید مانع نجاست معلومه است یا نجاست منجزه است. اگر استصحاب نجاست جاری نشود نوبت میرسد به براءت و یا قاعده طهارت، دیگر نجاست معلومه نیست، نجاست منجزه نیست. بله، اگر از قبل علم اجمالی منجز داشتیم و قاعده طهارت در دو طرف عبا ساقط می شد، خب شما ادعا می کردید که این علم اجمالی به نفسهی منجز نجاست احد الطرفین است و شستن یک طرف رافع منجزیت علم اجمالی نیست. اما چه بسا علم اجمالی بعد از غسل طرف راست عبا حاصل می شود، بعد از شستن طرف راست عبا تازه من علم پیدا می کنم که قبلا یکی از این دو طرف عبا نجس بود. اینجا که دیگر علم اجمالی منجز نداریم، اینجا جز استصحاب نجاست چیز دیگری نیست، علمی وجدانی نیست که تنجیز کند مانعیت این عبا را در نماز. و در همون جا هم که علم اجمالی سابق به نجاست عهد و طرفین داریم و علم اجمالی منجز مانعیت این عبا هست، اشکالی ندارد که برای تأکید منجزیت استصحاب نجاست هم جاری بشود. پس این جواب دوم که از مرحوم نائینی است تمام نشد. جواب سوم از جوابهای فنی، جوابی است که از امام قدس سره نقل شده و اون اینه که موضوع نجاست ملاقی ملاقات النجس هست. الملاقات مع النجس، این موضوع است برای نجاست جسم طاهر. استصحاب بقاء نجاست ثابت نمی کند ملاقات مع النجس را الا به نحو اصل مثبت. شما استصحاب میکنید بقای نجاست را، خب این اثبات نمیکند ملاقات دست شما را با نجس، این اصل مثبت است. این فرمایش که از امام قدس سره نقل شده، اگه مراد اینه که استصحاب کانه تامه بقاء نجاسه فی الابا ثابت نمی کند ملاقات دست را با نجس، این همون اشکال مرحوم نائینی است که جوابش این است که چرا استصحاب را به نحو مفاد کانه ناقصه ما جاری نکنیم. اما اگر مقصود ایشان این است که موضوع مقید است نه مرکب، حتی تا استصحاب کون و احد طرفین من الابا نجسن، حتی این استصحاب کانه ناقصه در اون طرف واقعی که قبلا نجس بود جاری بکنیم، بگیم اون طرفی که قبلا نجس بود هنوزم نجس است و ملاقات دست من با اون طرف بالوجدان است، این را بگویند کافی نیست؟ این امر غریبی است. ولو در بعضی از کلمات ایشان در اصول مشابه این اشکال مطرح شده، اما فقهی یعنی ایشان ملتزم نیست به این اشکال. در اصول در یک بحثی ایشان فرموده است که اگر مولا بگوید اکرم العالم العادل، اذا کان العالم عادلا فاکرمه، مثلا یک آقایی قبل از این که عالم بشود عادل بود و بعد که آمد درس خوان عالم شد، احتمال میدیم از روزی که عالم شد دیگر عادل نیست. ایشان فرمودن که استصحاب بقاء عدالت این شخص ثابت نمی کند اتصاف العالم بالعداله را، حالت سابقه نداره اتصاف العالم بالعداله، چون هیچ زمانی ما احراز نکردیم تقارن علم و عدالت را در این شخص، و این اصل مثبت است. خب این مطلب رو ایشون بخوان اینجا تکرار کنن، بگن استصحاب کون هذا الشیء نجسن، ثابت نمی کنن ملاقات جسم طاهر را مع النجس، ملاقات نجس را اثبات نمی کند، اثبات نمی کند هذا الجسم الطاهر ملاق للنجس. این هم خلاف فتاوای فقهی ایشان است که در تحریر الوسیله در حاشیه عروه فرمودن اگر در یک جسمی استصحاب نجاست جاری شد و ملاقی او محکوم به نجاست است. فرشی قبلا نجس بود، احتمال میدهیم هنوز نجس باشد، استصحاب میگوید هنوز نجس است، ثابت میشود دست شما که با یا پای شما که با این فرش ملاقات کرد مع رطوبه ملاق نجس است، چون موضوع مرکب است، ملاقی شیء و کون ذلک الشیء نجسا، ذم الوجدان الى الاصل می شود. در فتاوای فقهی ایشان هم همین است، و الا باید در استصحاب نجاست در یک شیء معین هم نتوانیم اثبات کنیم که ملاقی او نجس است. و حل مطلب اینه که ظاهر این عناوین ترکیبه. عرف این که مولا معونه زائده ای را لحاظ کنه در دو تا عرض بیاد اتصاف و احد العرضین بالآخر را اخذ کنه، با اینکه در عالم تکوین جوهر به عرض متصف می شود، عرض به عرض دیگر متصف نیست، علم به عدالت متصف نیست. یا مثلا ملاقات و نجاست، یکی ملاقات عرض برای ملاقی است، نجاست عرض ملاقات، دو تا عرضن، اتصاف احد العرضین بالآخر این در عالم تکوین نیست. در عالم تکوین ولو مولا بگوید اذا کان العالم عادلا فاکرمه، اما در خارج یک زیدی داریم با دو عرض، زید متصف است به علم و عدالت، نه اینکه علم او متصف باشد به عدالت، و لذا اینکه مولا بیاد اتصاف العلم بالاداره را در موضوع اخذ کند خلاف ظاهر عرفی است، چیزی که در عالم تکوین نیست. مولا اعمال عنایت بکنه و اختراع کنه همچو اتصافی را، این خلاف ظاهره. بله، به خاطر اینکه جمله کامله بشه و مفردات با یکدیگر ارتباط پیدا کنن، مجبور است که ترکیب بکنه این جمله را، بگه اذا کان العالم عادلا فاکرمه، اکرم العالم العادل، وصف و موصوف قرار بدهد. اما خلاف ظاهر است که اتصاف العلم بالعداله که در عالم تکوین نیست، شارع اختراع کند آن را و موضوع اثر قرار بدهد. یا اتصاف الملاقات به کونها ملاقاتا مع النجس، که در عالم تکوین همچون اتصافی نیست، ملاقات یک عرض است، نجاست ملاقات عرض دیگر است، اتصاف احدهما بالآخر معنا ندارد مگر یک نوع اختراع و تخیل ذهنی باشد، این تخیل ذهنی موضوع اثر بشود که این خلاف ظاهر است. پس این جواب سوم هم درست نیست. جواب چهارم، جوابی است که در بحوث مطرح کردن. گفتن استصحاب نجاست، اگر مراد استصحاب واقع اون نجاسه است که مردد است بین دو طرف عوا، این استصحاب فرد مردد، درستم میگه ایشون دیگه، یعنی اثر شرعی رفته است رو افراد نجس، هر فردی از نجس موضوع است برای دو حکم، یک مانعیت فصلات، دو منجسیت ملاقی، و این اثر انحلالی است. اثر که انحلالی شد دیگر این استصحاب کلی قسم ثانی نخواهد بود، استصحاب فرد مردد خواهد بود. عنوان الطرف الذی لا قدم، این موضوع اثر به عنوان مقید که نیست، به عنوان مرکب موضوع اثر است. خب دست من ملاقات کرده است با طرف چپ عبا، دست من ملاقات کرده است با طرف راست عبا، شما باید اصل رو یا در طرف چپ عبا جاری کنی یا در طرف راست، در هر کدام بخواید جاری کنید مشکل دارد. طرف راست که یقین به طهارتش هست، طرف چپ هم که یقین به حدوث نجاست در آن نیست. اگر شما این عبا رو ببرید دو تیکه بکنید، حالا بحث تخفیف نجاست رو هم عرض میکنیم، باز اگر دو تا نجس داشته باشیم در این عبا، خب می‌بینی هم این تیکه راست عبا انداختنش روی دوش در نماز جایز نیست، هم انداختن تیکه چپ عبا، و حتی اگر نبرید عبا یکی باشد، اگر دو جای آن نجس باشد و شما بتوانید فقط یک جای آن را بشویید، باید بشویید، چون لا تسلف النجس انحلالی است، لا تسلف هذا الطرف النجس، لا تسلف ذاك الطرف النجس، حکم انحلالی است. ولذا این جواب چهارم از بحوث بنابر مبنای خود ایشان که استصحاب فرد مردد را منکر است قابل قبوله، اما یک اضافه ایشون داره، ما این اضافه رو نفهمیدیم. ایشون میگن که اگر کسی بیاد بگه من استصحاب میکنم جامع نجاست را در عبا بدون ملاحظه این طرف راست و اون طرف چپ، این جامع منهای خصوصیت اطراف به حیثی که لو فرض محالن این جامع بتواند در خارج موجود بشود، نه در ضمن طرف راست نه در ضمن طرف چپ عبا، ایشان در بحوث گفتن اگر کسی بگوید من استصحاب میکنم نجاست جامع عبا را، نه نجاست احد الطرفین را، نجاست جامع عبا، به جوری که اگر معقول بود که این جامع موجود بشه نه در ضمن طرف راست نه در ضمن طرف چپ، باز اثر داشت، نجاست جامع عبا اثر دارد، مانعیت فصلات. کسی بگه من استثناء میکنم نجاست جامع عبا را، کاری به این طرف راست و اون طرف چپ ندارم، ایشان فرموده اشکال نداره استصحاب بکن، ولی استصحاب به درد مانعیت فصلات میخوره نه به درد نجاست ملاقی. نجاست ملاقی از آثار سریان نجاست جامع عباس به این طرف و به آن طرف، چون دست من با این طرف ملاقات میکنه با اون طرف ملاقات میکنه، جامعی که مجرد بشود و منها بشود از خصوصیت این طرف و آن طرف، که دست من با اون ملاقات نمی کنه، که دست من ملاقات میکنه با جامعه در ضمن خصوصیت این طرف راست یا در ضمن خصوصیت طرف چپ. این موضوع اثره و الا ما حرفی نداریم. استصاب کنید نجاست جامعه عبارا و اثرش مانعیت فصلاته. ما که نفهمیدیم ایشون چی میگن. بعدش هم میگن ما بعید نمیدونیم مرحوم ناینی هم همین حرف ما رو بزنه. اصلا شما چی میفرمایید که مرحوم ناینی فرمایش شما رو بفرماید؟ ما بفهمیم شما چی میفرمایید؟ مرحوم ناینی گفت استصحاب به نوع مفاد کانه تامه اصل مثبت. اونو فهمیدیم. استصحاب به نحو مفاد کانه تامه برای نجاست ملاقی اصل مثبت. مثال عرفیش هم زدیم. اون بقا ذره خون خشکیده بود. خون خوش شده بود کند انداخت روی فرش، بعد رفت یه ساعت دیگه اومد دید این فرش خیس شده، لازم نیست اجتناب کنه از این فرش. چرا؟ برای اینکه استصحاب بقاء اون خون خشک در این مکان اثبات نمی کنه که این آب با اون خون ملاقات کرد. اینو ما فهمیدیم، ولی گفتیم که جناب ناینی استصحاب در ماننوی به نحو مفاد کانه تامه نمی کنی، به نحو مفاد کانه ناقصه می کنی. اما بهوز چی میگه؟ اگه بهوز همین این رو میگه که این تعبیر باید بکنید استصحاب به نحو مفاد کانه تامه، اما استصحاب جامع نجاست یعنی استصحاب نجاست عبا بدون ملاحظه این طرف و اون طرف، این اصلا یعنی چه؟ آقا استصحاب نجاست مضاف به عبا اصلا شما میگید استصحاب فرد مردده، استصحاب نجاست جامع عبا شما میگید اثر ندارد. چجور میگید جاریست ولی نجاست ملاقی را اثبات نمی کند؟ چون نجاست ملاقی از آثار نجاست این طرف یا اون طرف است. خب استصحاب نجاست جامع عبا استصحاب فرد مردد، موضوع اثر شرعی نیست، نه به لحاظ مانعیت نه به لحاظ حکم دیگر، چون فرض این است که حکم انحلالی است. اگر حکم انحلالی نبود، اگر حکم انحلالی نبود که ما مشکل نداشتیم، میشد استصحاب کلی قسم ثانی. پس شما یک اشکال بیشتر ندارید، چرا دیگه اینقدر طول میدید؟ اشکال شما اینه که در اینجا اثر شرعی رفته روی افراد، روی افراد نجس. صرف الوجود نجس اثر شرعی ندارد، نه مانعیت نه منجسیت ملاقی. و چون مطلق الوجود به نحو مطلق شمولی نجس اثر شرعی دارد و مردد است بین فرد مقطوع الزوال و فرد مقطوع البقا، میشه استصحاب فرد مرددی که شما قائل به جریان اون نیستی. خود اشکال رو ما میفهمیم، مبنایی به شما اشکال میکنیم و الا اشکال بنایی نداریم. اشکال مبنایی اینه که خب ما متاسفانه استصحاب فرد مردد رو قبول داریم و نمیتونیم این جواب شما را بپذیریم. جواب پنجم از شبهه عباییه. گفته میشه آقا قبول، استصحاب و کون و ذاکت طرف الذی لاقاه ید نجسا، دست ما ملاقات کرد با دو طرف این عبا، یعنی دست ما ملاقات کرد قطعا با اون طرفی که قبلا نجس بود و استصحاب میگوید هنوز نجس است و این اثبات میکند نجاست دست را، ولی این مبتلا به معارضه است. خب استصحاب عدم نجاست این طرف چپ عبا،
ذمیمه میشه به وجدانی بودن طهارت طرف راست دعوا که شسته شده. این استصحاب طهارت یا عدم نجاست طرف چپ عبا که شسته نشده نفی میکنه، نجاست این دست را که مترتب است بر ملاقات طرف چپ. علم وجدانی به طهارت طرف راست که شسته شده اثرش علم وجدانی است به انتفاع نجاست این دست که مترتب باشد بر ملاقات این طرف راست. ذم الوجدان للاسم میکنیم، اثر که برای صرف الوجود ملاقات مع النجس بار نشده، اثر انحلالی است. هر نجسی این اثر انحلالی را دارد که یونجس و ملاقی. خب ما استصحاب میکنیم طهارت این طرف چپ را از عبا، نفی میکنه یک فرد از منجسیت ملاقی را. ذمیمش میکنیم به علم وجدانی به طهارت اون طرف راست عبا که مغسول است، اونم وجدانا نفی میکنه اثر دیگری را از منجسیت ملاقی. نتیجه میشه حکم میکنیم به طهارت این دست، تعارض میکنه با اون استصحاب نجاست احدهما. بله، مشکل در جایی است که در زمان قبل از شستن طرف راست علم اجمالی منجز پیدا کنیم. این جواب اخیر خالی از وجه نیست، اما در جایی که قبل از شستن طرف راست عبا ما علم اجمالی پیدا کنیم، کما هو ظاهر من فرض شبهه عباییه، قبل از این که طرف راست عبا رو بشوریم علم اجمالی پیدا کردیم، یا طرف راست عبا نجس شد یا طرف چپ عبا. خب اینجا استصحاب طهارت طرف راست عبا با طرف چپ عبا تعارض میکنه، تساقط میکنن دیگه. استصحاب طهارت طرف چپ عبا جاری نیست. مثل این مونه که شما علم اجمالی دارید که از این دو آب نجسه، بعد آب الف رو بریزید دور. خب از اون آبی که باقی مونده باید اجتناب کنید، چون استصحاب طهارت او حدوثاً و بقاءاً تعارض کرد با استصحاب طهارت در اون آبی که ریختید دور، قبلا جاری میشد. حتی اگر کسی مثل صاحب کتاب ازوا و آرا بیاد بگی که چه اشکال داره، ایشون اینجا ظاهرا نگفتن، ولی اگر بگن چه اشکال داره، بقاءن بعد از این که دیگر طرف راست عبا رو ما شستیم، استصحاب طهارت در طرف چپ عبا بقاءن مقتضی جریان داره و تعارض میکنه با استصحاب نجاست احد الطرفین. بر فرض این حرف درست باشه، کسی بزنه که ما قبول نداریم چون معتقدیم تلف احد الطرفین علم اجمالی این موجب سلامت اصل جاری در اون طرف باقی نمیشه، بر فرض کسی این حرف رو فنیان بزنه، خلاف صحیحه زراره است. صحیحه زراره میگه اگر یکی از دو طرف لباس نجس شد نمیدانی کدام طرف است، تغسلو الناحیه التي ترى انه وقع عليها الدم حتی تكون على یقین من طهارتک. یعنی القاء استصحاب در دو طرف، شارع القاء کرده استصحاب طهارت رو در این طرف چپی که هنوز شسته نشده است، چون میگه تا هر دو طرف رو نجوری یقین به طهارت پیدا نکنی به درد نمیخوره. خب پس استصحاب طهارت در این طرف غیر مغسول القا شده. البته صحیح زراره در جایی که قبل از شستن یک طرف علم اجمالی به نجاست احد الطرفین پیدا می کنیم، در اینجا این شبهه معارضه، حداقل جوابش اینه که استصحاب طهارت این طرف غیر مغسول خلاف صحیحه زراره است، ولی استصحاب نجاست احد الطرفین جاری میشه بلا معارضه. حالا در جایی که علم اجمالی بعد از شستن طرف راست حاصل میشه، علم اجمالی پیدا میکنیم که قبلا یکی از این دو طرف نجس بود، خب اینجا ممکنه کسی معارضه استصحاب طهارت این طرف چپ را که شسته نشده به ذمیمه علم وجدانی به طهارت طرف راست با استصحاب نجاست احد ما بپذیره. البته ما وجه های قبلا ذکر کرده بودیم که استصحاب نجاست احد ما چون حالت سابقش غریب است، او مقدم و اولا به جریان است از استصحاب طهارت این طرف چپ عبا که حالت سابق متعقنش بعید است. ما اون وجه رو هم در جزوه نوشتیم، ولی قدر متعقن اینه که اگر این وجه هم درست نباشه، در جایی که علم اجمالی قبل از غسل طرف راست عباس دیگه هیچ این معارضه قول به معارضه قابل توجیه نیست و این جواب اخیر هم درست نشد. خلاصه این بحث اینه که ما از این جوابهای فنی هیچ کدام رو نتونستیم تثبیت کنیم. استصحاب فرد مردد را قبول نکنید، جواب شبهه عبایی داده میشه. اینو میشه به مرحوم آسد اسماعیل سر گفت که آقا از این شبهه عبایی نتیجه نگیر، استصحاب کلی قسم ثانی درست نیست. این مربوط به استصحاب فرد مردده، اثر رو صرف الوجود نجس که نرفته است. بله، فوقش این نتیجه میگیرد که استصحاب در فرد مردد جاری نیست و این نتیجه است که خیلی ها ملتزمند. ما استصحاب فرد مردد رو جاری میدانیم، ولیکن برمیگردیم به دو جواب اول. اگر عرف استنکار کنه حکم به نجاست این ملاقیت طرفه العبا را، جواب آقای زنجانی رو میدیم که غرابت این نقض در این صغرا نباید ما را بکشاند به انکار کبرا. خب نتیجه این تطبیق کبرا بر این صغرا غریب است، خب تطبیق نمی کنیم. اما چرا کبرا رو استصحاب در فرد مردد را یا استصحاب در کلی قسم ثانی را انکار کنیم؟ ولی ما هر چه فکر می کنیم ببینیم عرف استغراب هم نمی کنه. اگه به عرف توضیح بدیم، بگیم آی عرف ما یک اصول عملیه ای داریم، بخیر یک اصول عملیه ای داریم، طبق این اصول عملیه ما قبل از این که دستمان را به این طرف راست عبا که شسته شده بزنیم، خب اصل طهارت داریم، ولی بعد از این که دستمون رو زدیم به طرف راست عبا، اصل موضوعی میگه ملاقات کرده دست ما با اون طرفی که قبلا نجس بود که استصحاب میگوید هنوز نجس است، ما دیگه اصل طهارت نداریم، چه بکنیم جناب اور؟ دیگه اینجا اصل موضوعی نجاست داریم. خب احتمال نجاست این دست هم که میدیم، نه به خاطر ملاقات با این طرف مغسول، به خاطر ملاقات اون طرف غیر مغسول. خب عرف بعید استنکار بکنه، مثل همون مواردی که دیروز مثال زدیم که تفکیک بین المتلازمین بود، که عرف اگر توضیح بدیم که این مقتضای وظیفه عملیه متحیر است در مقام اصل عملی، این را میپذیرد. و استنکار نمی کند. ما وفاقا لسید الخویی و شیخ الاستاد عجیب، ما در ذهنمون بیا توضیح بدیم برای عرف، استنکار نمی کنه. ولی اگه توضیح ندی میگه آقا من وضو گرفتم بدنم نجس بوده، میگه وضو صحیح، ولی نه تنها باید بدن تو بشوری، لباسارم باید بشوری، اونجایی هم که وضو گرفتی باید بشوری. عجیبه واقعا، شما وضو منو صحیح میکنی ولی کل بدنم و لباسم و آب وضو به هر کجا رسیده است باید بشوری، نجس شده است. اما با همین وضو برو نماز بخون، میگه اینم شد وضو؟ وضوی که هر کجا آبش رسید نجس کرد، اینم شد وضو؟ خب چی میگید شما؟ این که همه رساله ها نوشتن که گفتن وضو محکوم است به قاعده فرام، ولی بدن نجس، لباس ها نجس، هر کجا که آب وضو رسید نجس. چرا؟ برای اینکه مقتضای اصول عملیت، عجب اونجا میرسید استنکار نمی کنید، حالا گیر دادید به شبه این عبای این آقا و شبهه عباییه درست کردی؟ از این بحث بگذریم. ما احتمال نمیدیم با این توضیح عرف استنکار کنه. یه مطلب جزئی مونده این بحث رو تمام کنم، اشاره میکنم چون نیاز به توضیح داره. آیه سعد گفتن این شبهه عباییه، ولی آقایون مطلق ذکر کردن، اما مختص به همین فرضی است که اول دست ما با طرف غیر مقصول ملاقات کنه، و بعد با طرف مقصول. اما اگه عکس شد، اول دستمونو بزنیم به این طرف راست عبا که شسته شد، بعد دستمونو بزنیم به طرف چپ عبا که شسته نشده، اینجا ما اصل موضوعی نداریم. چرا؟ برای اینکه شما میگید یا در ساعت 8 یا در ساعت 9، ساعت 8 ملاقات کرد با طرف راست، ساعت 9 ملاقات کرد با طرف چپ، یا در ساعت 8 یا در ساعت 9 ملاقات کرده دست من با موضع نجس. خب این طهارتی را که متقن بود در ساعت 8:30 بعد از اینکه دستمون رو زدیم به طرف راست عبا، اون طهارت متقنه، شما بر او اصل موضوع حاکم درست نکردید. چون اصل موضوع حاکم شما میگه یا ساعت 8 ملاقات کرد با نجس یا ساعت 9. بابا من ساعت 8:30 یقین به طهارت این لباس دارم، یقین طهارت یقینیه این دست من، دست من در ساعت 8:30 بعد از اینکه طرف راست عبا رو دست دادم، ساعت 8:30 یقین دارم به حضرت عباس دستم پاکه، این طهارت متقنه ساعت 8. آیا اون اصلی که به شما میگه یا ساعت 8 ملاقات کرده با نجس یا ساعت 9، این اصل موضوعی میتونه حاکم باشه بر این طهارت متقنه این در ساعت 8:30؟ ایشون گفته ولذا در این فرض هیچ این استصحاب موضوعی نمیتونه نجاست دست رو ثابت کنه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمدلله رب العالمین.